أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بحث ما که متاسفانه فاصله زیادی هم بینش افتاد و من امیدوارم که این فاصله باعث نشه که یا من مجبور باشم همه اون چی که گفتم رو تکرار کنم یا اینکه شما به خاطر عدم حضور ذهن استفاده کافی رو ازش نبرید. ولی به طور خلاصه بحث ما درباره رزق بود و گفتیم که قرآن، یعنی خداوند به پیامبر می‌فرماید که چشمت هرگز به دنبال اون چی که دیگران با سبک زندگی غیر دینی از زهره حیات دنیا به دست میارن نره و بدان که رزق رب تو هم پایدارتره و هم بهتره. درباره این زهره حیات دنیا صحبتامونو کردیم، درباره رزق هم گفتگوهایی رو کردیم و گفتیم که رزق الهی یعنی تمام اون چیزی که موجودات از موجودات اطراف خودشون اخذ میکنن و به دست میآورند بر پایه رحمت خداوند تقسیم میشه، یعنی بدون اینکه اختیار و اراده انسان‌ها از اونها سلب بشه و با قبول اینکه اون فاکتورها و اون عناصری که ما به عنوان پارامترهایی که رزق و روزی رو برای ما فراهم میکنه با قبول اینکه اونها واقعیت دارن و عمل میکنن در زندگی ما، ولی باید به یاد داشته باشیم که اونها قسمتی از واقعیت هست. یعنی سعی شما، تلاش شما، برنامه شما، کوشش شما، اینا همه اثر داره و تقسیم رزق هم بر مبنای یک واقعیت داینامیک و تأثیری که انسانها و موجودات جهان بر روی هم میگذارند صورت میگیره و قانونی که بر اون حاکمه این استش که تا سرحدی که اختیار مجموع، اختیار انسانها هیچ کدومشون مسلوب نشه، حد اکثر شرایط برای حد اکثر سعادت دنیوی و اخروی در مجموع برای انسان‌ها فراهمه. اما چیزی که هست، آدم‌ها روی همدیگه اثر می‌گذارند و این آثار بسیار پیچیده انسان‌ها بر روی همدیگه است که پیش‌بینی این که چه رزقی برای ما محقق خواهد شد رو مشکل می‌کنه و به اضافه فاکتورهای دیگه‌ای. این که زندگی ما فقط زندگی دنیایی نیست، اینکه سعادتی که ما طلب میکنیم فقط سعادت دنیایی نیست، مسئلهی به نام آخرت واقعا وجود داره و خیلی خیلی جدیتر از مسئله زندگی دنیایی ماست. اینو شوخی نگیرید بچه ها، اصلا شوخی نگیرید. هر چقدر شما برای زندگی دنیایتون خونه دل میخورید، خونه دل واقعا میخورید، اینجوری نشه، اونجوری نشه، نمرم اینطور نشه، پولم اونطور نشه، معامله اینجور نشه، شغلم اینجوری نشه، آبروم اینجوری نشه، که خب اینا چیزای بدی هم نیست، ولی از نظر قرآن فکر کنم اون پنجره رو ببندید بعد نمیشه. از نظر قرآن اینها در مقایسه با مشکلات و خون دلهایی که شما حالا قیامت رو رها کنید، حتی بعد از مرگ در عالم برزخ باش مواجه میشید، واقعا مثل خواب میمونه، مثل رویا میمونه، اینقدر بی اهمیته، اینقدر کودکانه. اون خدایی که رحمتش رو پخش میکنه برای انسانها، اولا اونها رو موجوداتی مختار میخواد تا آخرین لحظه زندگیشون. خدا میتونه یه کاری کنه که شما اختیار و اراده نداشته باشید، گناه نتونید بکنید، همه تونم برید بهشت و بهترین زندگی دنیایی هم داشته باشید، ولی خب وقتی که انسان نیستید، انسان یعنی موجودی که همواره اراده و اختیار خودش وجود داره و میتونه به دیگران ظلم بکنه، میتونه زندگی دیگران آثار منفی بگذاره یا آثار مثبت بگذاره، بالاخره میتونه این کارا رو بکنه. پس این انسان اینجوریه و این اراده و اختیار هرگز قرار نیست از اون سلب بشه. معنی این که سلب بشه این نیستش که انسان ها آزاد و مختارن که هر کاری هم بکنن ها. نه، یه جاهایی هم ممکنه جلوی انسان ها گرفته بشه، ولی جلوشون گرفته میشه، نه اینکه اختیارشون سلب میشه. کما اینکه شما به یه نفرم میخواید ظلم بکنید، زورتون ممکنه نرسه، میخوای اذیتش کنی نمیتونی اذیتش کنی، اون قلدرتر از شما و توانمندتر از شماست. پس ممکنه جلوی اراده انسان ها حتی توسط فرشتگان گاهی سلب بشود، این مشکل نیست، ولی خود اراده و اختیار و اینکه میتوانند اثر بگذارند روی دیگران، این ازشون سلب نمیشه و فی الجمله هم میتوانند خیلی کارا رو انجام بدن. وقتی میتونن انجام بدن، حالاتی که برای انسان‌ها رخ میده، هم برای خودشون هم برای دیگران، مخصوصا وقتی موضوع آخرت رو هم در نظر میگیریم، خیلی وضعیت پیچیده‌ای میشه. و اون ماکسیمایزیشن پیچیده میگم خیلی میشه، یعنی یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید اساسا به تخیل ما نمیتونه در بیاد. اما واقعیت اینه که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. شما وقتی از خدا چیزی میخواید، اینا رو یادآوری میکنید به خودتون که تر و خشکی نیست. یعلم و ما یلج و فل ارض و ما یع و ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها. ذره‌ای در دل سنگی، قباری جا به جا میشه، اینا همه در علم خدا مضبوطه. و وقتی رزق میان موجودات تقسیم میشه، تمام اینها لحاظ میشه و با لحاظ تمام این عوامل و تمام این فاکتوراست که باز هم مجموعه رحمت الهی برای مجموعه انسان‌ها همواره ماکسیمومه، همواره ماکسیمومه. و این چیزیه که بازم فراموش نکنیم، تنها حرف مهمی که ما زدیم چیز عجیبی هم نبود، گفتیم این حرف هم استفاده عملیاتی فعلا برای شما نداره، ولی واقعیتیه که جهان بینی شما رو شکل میده. شما از این حرف هیچ استفاده مهندسی فعلا نمیتونید بکنید، مثل قانون علیت میمونه که نفس این که علیتی وجود داره به شما هیچ کمک خاصی نمیکنه، ولی به هر حال بر اساس همین قبول علیته که حالا شما میرید علتهای خاص رو پیدا میکنید و این جهان بینی شما رو میسازه. تا اینجا پس هیچ استفاده عملی و مهندسی از این حرف نیست، ولی دست کم یه چیزی هست. تمام اون چیزهایی که شما برای رزق و روزی زندگیتون در نظر میگیرید، همه درستن و همه اثر دارن، ولی در مجموع بخش کوچکی از ماجرا است. اثرش هم واقعی است. یعنی ما نمیخوایم بگیم تلاش شما، برنامه های شما، اینا هیچ اثری نداره. نه، خیلی هم اثر داره، اثرات مهمی هم داره. اما اثر اینها به ما هوه در مقایسه با مجموع شرایط دیگه ای که هست، اثر واقعا کوچیکی و کمیه. مدل بسیار بسیار پیچیده‌تر از این حرف هاست و ما خودمون رو گول زدیم، همه انسان ها خودشون رو گول زدن. اگر تصور کنن زندگی اینقدر ساده است که بله من نقشه می‌ریزم و پولدار میشم، یا من نقشه می‌ریزم و موفق میشم، یا من نقشه می‌ریزم و نه، نقشه های شما مهمه، مفیده، کار هم میکنه، اثر هم میگذاره، ولی بدانید در چه وضعیتی پیچیده‌ای به سر میبرید. این نقشه ها بسیاری اوقات اهمیتش از نقطه نظر این که آیا شما وظیفتون رو در قبال خداوند و در قبال دین در زندگی دارید انجام میدید یا نه، به مراتب تأثیرش عمیق‌تره تا خود اون نقشه کشی شما و این که من این کارو بکنم که پولدار بشم. من همه حرفا رو دارم میزنم تا یه امری که برای شما بدیهیه و احتمالاً هیچ وقتم دچار اشکال پیش نخواهید شد، به هیچ وجه پیش نیاد از این حرفای من. و اون این که کسی تصور نکنه من دارم میگم نقشه کشیدن یا چای خوردن یا مثلا این حرفا اینا کارهای عبثیه. نه نه، اینا کارهای واقعیه، باید هم بکنید، حتی وظیفه شرعیتون هم هست که هست بکنید این کارها رو، و اگر نکنید معصیت کردید. دکتر نرید وقتی مریض میشید، معصیت کردید. تلاش نکنید، شغل پیدا نکنید، کار نکنید، معصیت کردید. برای سلامتیتون نقشه نکشید، معصیت کردید. ولی بدانید تأثیر این کارهایی که شما میکنید از نقطه نظر اون نقشه هایی که میریزید به مراتب کمتره، از تأثیر همون کارها وقتی اینو به عنوان وظیفتون انجام میدید. خوب دقت میکنید؟ به مراتب کمتره. و تأثیر واقعی این نقشه هایی که شما میریزید که من این کارو میکنم پولدار بشم یا فلان بشم یا بهبان بشم، در مجموعه عوامل و عناصری که در این مدل وجود داره به مراتب کوچکتر از اونه که شما فکر میکنید. و بنابراین اگر این واقعیت رو ندونید دارید خودتون رو گول میزنید و دارید در اوهامتون زندگی میکنید. این که میگم تأثیر این کارها از این جهت که وظیفتون رو انجام میدید گاهی اوقات به مراتب بیشتره تا خود اون آثار ذاتی این نقشه هایی که میریزید. دارم حرف عجیبی نمیزنم، فقط فیلسوفانه دارم یه حرفی رو میزنم که شما هم بهش قائلید. و اون این که خیلی وقتا میگید که من زحمتم رو کشیدم ولی خدا کمک کرد. حالا اونی که احمقه میگه شانس آوردم مثلا، یا خیلی چیزای دیگه‌ای که تو این مقوله هاست. ولی واقعیت اینه که خیلی وقتا میگید من زحمتمو کشیدم ولی واقعا یه کسی ما رو هل داد، یه کسی کمکمون کرد، یه دستی در کار بود. اینا واقعیه، خیلی واقعیه. من نمیخوام بگم دوچار خرافه بشید، محاسباتی توی ماجراها انجام بدید که مبتنی بر اسناد و مدارک معتبر نیست. نه، من هر میخوام بگم که هر محاسبه‌ای برای خودتون در زندگی میکنید اینو محک بزنید به ملاک‌هایی که این جهان بینی شما رو میسازن تا بتونید حرف حساب با حساب و کتاب درباره زندگیتون بزنید. اون ور خر نیفتید یه وقت. توجه کردید؟ ولی همینقدر بدونید که تلاش شما، کوشش شما، نقشه شما، برنامه شما اینا همه مؤثره، خوبه. اما دو نکته دربارش در نظر بگیرید. یک، این نقشه و تلاش اولا بسیار بسیار در محیط بسیار بسیار پیچیده تر از اونی که شما فکر میکنید کار میکنه. یکی از عواملیه در میان هزاران عامل دیگه ای که هست. و یادتون باشه، مثال دارم میزنم و فقط مثال، تلاش شما یک نقشی داره، دعای پدر بزرگ شما هم یه نقشی داره، و ای بس دعای اون بیشتر داره کار میکنه بعضی وقتا تا این تلاشی که شما میکنید. و نفرین مادر بزرگ اونم یکی دیگه هم اونم داره کار میکنه تو زندگیتون، تلاش شما هم کار میکنه. این میگم پدر بزرگ یا مادر بزرگ، میخوام عوامل دور محتمل رو برای شما یادآوری کنم که شما پیچیدگی مدل رو بفهمید. مدل خیلی پیچیده است. پس مدل اینقدر ساده انگارانه که شما فکر میکنید، ضمن این که عمق مدل فقط هم در یک بعد نیست. شما یه وقت فکر میکنید خب من نقشمو کشیدم موفق شدم، ولی نه، اینجوری نیست. بازی تموم نشده، فوتبال 90 دقیقه است. یه گل زدی فکر کردی بردی، نه آقا نبردی، یه امتحانی که برای شما اومده، یه موقعیتی برای پیش اومده ببین خودت چیکار میکنی در زندگی. نبردی بازی رو، داری به خودت گول میزنی، میگی خب من دیگه ثروتمند شدم، پولدار شدم دیگه، این نقشه رو کشیدم پولدار شدم. بله پولدار هم شدی، ولی نرسیدی به اونی که بعد تو خودت آرزوت هست. شاید 4 روز دیگه همین هم از دست بدی. اینا پیچیدگی قضیه است. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. سوره فجر دیگه جون؟ نه، این سوره فجره. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. میگه انسان اینجوریه، وقتی خدا امتحانش میکنه، اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه، یه نعمتهایی بهش میده، انسان اینقدر نادانه، میگه به 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 خدا چقدر منو تحویل میگیره، به من چقدر لایق بودم به من داده، نمیدونه این امتحانه. اون طرفش هم همینجور. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، باز امتحانش میکنه، روزیشو تنگ میکنه، اون چیزایی که میخواد و نمیتونه به دست بیاره، باز از روی نادانی، از روی کودنی، از روی نگاه سطحی میگه ربی اهانن، خدا چقدر منو بدش میشه، به من توجه نمیکنه. جواب خدا به تمام به هر دو این دو جمله یک کلمه است. چی؟ کلا. بی خیال آقا، کور خوندی. این خبرها نیست، سوره الفجره کلا. نه بابا، یه اینجوری نیست که شما فکر میکنید، اینجوری نیست که شما فکر میکنید، اینجوری بر اساس نقشه هاتون یا بر اساس نقشه اسراف نشه من اینو بخونم. روایت داریم، من فقط یه نمونه رو بگم. یه بنده هست، اگر پولدار بشه یا از یه حدی پولدارتر بشه، خدا میداند که این دیگه از را به در میشه، چون کارهای خوبی در زندگیش میکنه، به خاطر همون کارهای خوبش خدا نمیذاره از یه حدی پولدارتر بشه. خیلی هم تلاش میکنه با، ولی نمیذاره از یه حدی پولدارتر بشه، چون خیرشو میخواد. بله، گفت به قول اون شعر که حافظ میگه، گفت در تنگنای نخوتم از در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود. بعضی اینجوری هم، بعضی گداها یه ذره معتبر بشن. این فیلم این پسر شهاب حسینی فیلم مسخره‌ای بود، ولی حالا اگر فرصت کردید ببینید، ساکن ساختمان وسط، من چند وقت پیش دیدم، این تیکش واقعا راست بود. یه تیک فیلمو نشون داد که مثلا همه آرزوهاش برآورده میشد، بعد یه عرض کنم که پیر مرد گدایی رو دید اونجا که خیلی بدبخته و خیلی بیچاره است و فلان و اینا، دیگه آرزو کرد، این بادکنک فروش بوده، دو چرخی داشت، آرزو کرد این وضعش خوب بشه، زد و جلوی پاش یه سری، حالا بله دیگه صحنه این بود. یه دختری هم دید که خیلی بیچاره بود، و یه دختر حالا مثلا بدکاری هم بود و بیچاره بود و اینا، آرزو کرد اینم وضعش خوب بشه مثلا، آرزوش برآورده شد. اون دختره گریه کرد، همه گریه‌هاش شد الماس، اینقدر الماس جمع کرد که دیگه نمیخواست. اون مرد گدا هم الماسا رو زمین دید، با الماس همه رو جمع کرد. صحنه بعدی نشون داد اون گدای دوچرخه‌شو لگد زد، ببینید اسرافکاره، خوب نشون داد اینجا. یه ماشین آخرین مدل برداشت، همون دختره رو بلند کرد برد، اونم سوار ماشینش شد، چون دیگه ماشینش خیلی عالی بود. ببینید اینا ممکنه شما در قالب یه فیلم ببینید، ولی واقعیت‌های وقتی میگیم رزق الهی ماکسیموم با در نظر گرفتن همه جنبه هاست برای همه انسان ها، بالاخره راه برای فاسد شدن اونی که میخواد فاسد بشه همواره بازه. اینو بدانید، اختیار درش هست، ولی عوامل متعددی داره دخالت میکنه. گفتم روایت میگه خدا میدونه این چون کارهای خوبی میکنه و کار، به خاطر همین وقتی یه زحماتی هم میکشه از یه حدی پولدارترش نمیکنه، اون برش هم هست. یا کسی هست خدا میدونه این اگه وضعش از مقداری کمتر بشه پولش، این میفته به راه بدی، تحمل نداره فقر رو از یه حدی بیشتر، باز به خاطر کارهای خوبی که میکنه گاهی زحمت زیادی هم نمیکشه، ولی خدا میذاره تو کاسش یه رزق، چون به خاطر همون کارهای خوبش نهایت از این فقیرتر بشه براش بده. بعدم فراموش نکنیم که ظرفیت‌های انسان داینامیکه، یعنی اون ظرفیت طرف که اگه مثلا پولش کمتر بشه بیشتر بشه این وضعش بد میشه، اینم یه امر ثابت و ایستانیست، اینم خودش بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه، و بنابراین با این کم و زیاد شدنها که هم محصول رفتار موجودات دیگه است در او و هم محصول رفتار اوست با خودش، اینم اثر میذاره در وضعیتمون. پس بدانید که مدل اتفاقاتی که برای شما میفته خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست، خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. هرچند تلاش و کوشش شما اثر هم داره، یکی از آثار این دنیا، یکی از فاکتورهای این دنیا همینه. دروغ اونهایی به شما میگن که سعی میکنن در نگاه شما زندگی و فرو بکاهن به همین آثار سطحی و اولیه‌ای که شما میبینید، اون طرفش هم هست. آثار مهمتری که تلاشهای شما در زندگیتون میذاره از بابت خود تأثیر ذاتی این کارهایی که میکنید نیست، از بابت اون عمل به تکالیفی که انجام بدید که اینم یکیشه، گاهی اوقاتی خیلی بیشتر از هر چیز. و من و شما هم با این عقل ناقصمون گاهی اوقات میفهمیم که دنیا خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. میگیم بابا یکی میفهمیم زحمت میشه چیزی هم نمیرسه، یکی دیگه کم نست، خیلی کم تر از این هم زنه، عجب شانسی داره یا عجب قولون میگم خرشانسه مثلا شوری بمیکن. اینا در واقع نگاه میکنیم اتفاقاتی که میفته در زندگی افراد، بعدم وقت دیگه گاهی اوقات همین نکات رو میبینن با خرافه قاطی میشه. آقا سنگ ماه تولدت تو داشته باش کارت درست میشه. اینا از کجای حرفا؟ آقا اون ستاره ماه تولدتو داشته باش مثلا. میرن تو وادی خرافات، میرن بعضی میرن تو وادی جنگیری، بعضی میرن تو وادی اون. من میخوام بگم حرفم خیلی ساده است، میخوام بگم به یک تعبیر چه اونهایی که خیلی خیلی علمی و فقط علمی زندگیشون رو تنظیم میکنن و چه اونهایی که میرن دست به دامان خرافات میشن، تقریبا همهشون بچه هست. همشون بچه. من حالا نمیخوام بگم به یه اندازه بچه‌ن. باز خدا پدرشو بیامرزه دیگه دست به دامن خرافات نمیشه، حداقل میره برنامه‌ریزی عقلانی میکنه، برنامه‌ریزی علمی میکنه. ولی به قول حافظ که چه خوش بنگری ای سر بروان، این همه نیست. ببینید حافظ چقدر خوب همین مطلبی که ما خودمون رو کشتیم تا بگیم و چقدر خوب فهمیده و تو غزلش گفته. حاصل کارگه کبر و مکان، این همه نیست. و تمام این غزل رو شما این همه نیستش رو دو جور میتونید بفهمید، هر دو هم درسته. یکی معنی این که اینقدر زیاد نیست، توجه کردید؟ یکی دیگه این میگه اصلا اینا نیست، این همه نیست، اصلا ول کن. باده پیشار که اسباب جهان، اسباب جهان این همه نیست. کسی اسبابی در این عالم نیست هرچی که تو فکر می‌کنی اسباب باشد و با همه اراده اوست. اینایی که با اینقدر زیاد نیست قضیه، اینایی که تو فکر می‌کنی بچگانه است قضیه جایی دیگه آب می‌خوره. چند روزی که در این مرحله فرصت داری خوش بیاسای زمانی، که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. همه این محاسبات شما درست، ولی این همه نیست، یه چیزای دیگه هم در جریان، خیلی گنده تر از این هست. این حرفی بود که ما زدیم. بعد گفتیم اما حالا بحث از اینجا شروع میشه. این نظام کلی که در عالم هست، اما آیا راهی هم هست که ما مستقیم به آرزوهامون برسیم؟ بله هست. یک منبع بی پایان وجود داره که کلیدش به صراحت میگه فقط دست خودمه. یختص و به رحمتیه من یشا، راهش هم از خودم باید بپرسی. راه رزق رو برو بپرس از دیگران هم، چون اصولا این نگاه که کمک مهندسی به شما نمی کنه که. پس برای رزق هست، به کافر میدیم، به ملحد میدیم، به همه میدیم. نظام حاکم برایش هم همون ماکسیموم شدن رحمت برای مجموع با تمام اون پیچیدگی‌هایی که گفتم. بخشی از عواملش هم همینایی که شما میفهمید. دست راز کنید لیوانو بردار دیگه، این کار میکنه، کار میکنه. بله البته این احتمال هست که همین لیوانی که میذاری دهنت به گلود بپره، ناگهان بانگ برآمد خواجه رفت، اینم محتمله. پس ولی بالاخره این کار میکنه، ما نمیگیم کار نمیکنه، چیزای دیگه هم البته کار میکنه، اینم کار میکنه. و این رزق برای همه هست، کافر ملحد. بالاخره نظام حاکم بر اونش هم همینه. اینی هم که گفتیم کمکی به مهندسی شما نمی کنه. اما یه چیزی هست که به مهندسی شما کمک میکنه. این منبع بی پایان فضل الهیست که شما میتونید بهش نزدیک بشید. میتونید. بعد گفتیم این فضل الهی رو در قرآن دنبال کنیم. این فضل الهی رو دنبال کنیم. وقتی در قرآن فضل الهی دنبال میکنیم، من دیگه دارم میرسم به بحثمون تا اینجا، دیدیم که این فضل شامل همه چی میشه. دنیا، آخرت، یعنی قرآن میگه تمام اینا رو تو فضل الهی میتونید پیدا کنید. دنیا، آخرت، مراتب انسانیت، مسائل متعارف دنیایی، مسائل نامتعارف دنیایی، مثل قدرت های سلیمانی و اینجور قضایا. عرض کنم که هرچی من آیاتشو براتون خوندم یادتون میاد، تمام اون چه که ممکنه شما بخواید در زندگیتون از انواع و اقسام، همه اینا برای شما در فضل الهی قابل پیدا کردنه. و این فضل الهی من یشا به هر کی بخواد میده. خدا هم از سر بازی نمیده، گفته چجوری میدم. فضل منو میخوای، این راهشه، بیا بدم. و فضل رو که بخوای، از فضل من که جستجو کنی، و فضل منو که بخوای، وقت به همه چی میتونی برسی. به قدرت‌های سلیمانی میتونی برسی، به نصرت‌های الهی میتونی برسی، به ثروت هم میتونی برسی، به آخرت هم میتونی برسی. همه هم میتونن برسن به همه اینا. از فضل من چیزی کم نمیاد. فقط باید وارد این، یعنی در واقع این پروسیجر فضل رو باید ران کنید دیگه. این برنامه اجرا میشه برای خودش، برنامه رزق داره برای همه اجرا میشه. ولی یه پروسیجر فضل هم هست اینجا. این پروسیجر رو اگه ران کنی، اینم به شما خروجی میده. اینم به شما خروجی. این هستش که من دو سه نکته کوچیک بگم و جلسه بعد این پروسیجر رو یکم برای شما بیشتر توضیح بدم که حالا واقعا راهش چیه. من دو سه نکته کوچیک رو به شما بگم. جلسه قبلم گفتیم، اولا خیلی جالبه که این آیه رو داشته باشید که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. شیطان وقتی میاد سراغ شما، همیشه دو تا کار با شما میکنه. یکی وعده فقر به شما میده. من توی اربعین، یعنی دهه آخر سفر، جایی که میرفتم منبر گوش میداد، یعنی گوش میدادم، این نکته خیلی نکته قشنگی بود که میگفت. من حسابی به فکر فرو بود، خیلی عالی میگفت. همین جناب حاج آقای حسینی بود که خیلی از شما میشناسینش، میشیدم اونجا حرفاشو، این نکته قشنگو گفت. گفت وقتی شیطان یعدکم الفقر میده، اینو توجه کنید به این نکته، از طرف شما اساساً فقیر هستید. قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. پس شیطان وقتی وعده فقر به شما میده، انگار داره شما رو، حقیقتی رو بهتون میگه که شما فقیر هستید. پس چجوری شیطان این کارو میکنه؟ اون وقت توضیح میداد و توضیح درستی هم میداد. اون وعده فقری که شیطان میده، وعده فقر حقیقی وجودی شما نیست، وعده فقرهای ظاهری و پوشالی شماست. به عبارت دیگری اگر شما خودشناسی داشته باشید، اصلا میدانید که همه وجودتون فقر الله. وقتی همه وجود خودتون فقر الله میبینید، شیطان دیگه نمیتونه به شما وعده فقر بده. میگه ما رو، شما بهش میگید ما رو از سر بریده میترسانی، من همه هستیم فقره، حالا تو به من از فقر منو میترسونی. این یعنی اگر شما به خودشناسی رسیده باشید، شیطان نمیتونه شما رو گول بزنه، چون شیطان یه ادکم الفقر میکنه دیگه. وش در حالی که شما ذاتاً وجودتون فقیر الله هست. پس اون فقری که شیطان میتونه باهاش شما رو گول بزنه، فقریه که از سر خود فراموشی به شما وعدشو میده. فقریه که وقتی به شما وعدشو میده، شما خودتون رو، فقر وجودی خودتون نسبت به خدا فراموش کردید. بعد معلومه شیطان چی کار میکنه دیگه. همش روی این نداشتنهای شما انگوش میگذاره و یأمرکم بالفحشاء. بعد برای اینکه شما برید یه چیزایی که میخواد به دست بیارید، این نقایصتون رو پر کنید، و هم تازه نقایص پوشالی، نه نقایص حقیقی وجودتون، شما رو به کارهای زشت دعوت میکنه که مثلا ثروتمند بشید. حالا هر ثروتی دوست دارید که آبرو داشته باشید، شما رو مثلا، شما رو یعنی ادوکم الفقر هی میگه ببین به اون توجه دارن، به تو توجه ندارن، یا الوبل بعد میگه حالا برو لباس مارکدار بپوش برندش اینجوری دیگه، این رو آستینت هم باشه برندش، های وقت توی کت نباشه، برند از رو آستین باشه. این چه مرضیه که تازگی ها برند مثلا تازگی که نه عمریه برند اون که زشت هم مثلا نه دیگه این برنده، یا برو آرایش کن، برو خودتو زیور کن، برو خودتو زینت کن مثلا، یا ایر کن و یا ایدو کم الفقر، فقرهای شما رو به چشتون میکشه، به رختون میکشه، بعد یعمر کن بالفحشا، به کارهای زشت دعوتتون میکنه. اما خدا چی کار میکنه؟ والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا مغفرت خودش رو به شما میده، میگه کم داری؟ منم که نقایص رو میپوشونم. مغفرت مگه معنیش پوشیدن نقص ها نیست؟ بارها گفتیم غفران یعنی پوشاندن نقایص. خدا میگه منم که نقایص رو میپوشونم، بیا از من بخوا. و چی؟ والله یعدکم مغفرتا و فضلا، میگه فضل من بی انتهاست، بیا از فضل من برداشت کن. برای فضل من هم که نباید دنبال فحشا بری، دنبال کار زشت بری، که من فضل دارم، تو میخوای چیزی به دست بیاری، چیزی دلت میخواد، فقری اگه فکر میکنی داری منم که میپوشونم، چیزی دلت میخواد منم که بدینم، بیا از فضل من بر. نکته دوم اینه که شما میبینید، من اینو بگم و دیگه وقت تموم شد، میخوام بحث رو تمام کنم. خب بلش کنید، دیدم دیگه نمیگم، دو سه دقیقه هم که مونده شعر رو بخونم و تمام کنم. این بحث اینجا بماند، من جلسه بعد وارد اون مکانیزمای دستیابی به فضل الهی میشم کم کم، که حالا اون انشاءالله که حالا چجوری باید به اون فضل الهی، این پروسیجور رو چجوری باید ران کرد، چجوری ران کنیم، چجوری اجرا کنیم و چجوری میتونیم به فضل الهی برسیم. اینو بذاریم برای جلسه بعد. و خواهران برادرم خیلی بحث قشنگیه، من مخصوصا سعی خواهم کرد این بحث رو تا جایی که میتونم برای زندگی روزمره من و شما کاربردیش کنم. بحث قبلی کاملا به اصطلاح اگزاجره بود، کاملا چی میگن انتزاعی بود ها. بعد میخوام در مرحله بعد یه بحث کاملا کاربردی به شما بگم، کاملا کاربردی، که به اون تعادلی که باید انشاءالله در بحثمون نزدیک بشیم. خب من اجازه میخوام که دیگه شیش و نیم شد، من شعرم رو بخوانم. میخواستم یه حرفهایی بزنم به بهانه این شعر درباره نهم دی، که امروز یازدهم دی البته، ولی دیگه فرصتی نیست. اون ایمیلی که فرستادم همون شعرشم بخونید، قشنگه. عذرخواهی میکنم، حالا انشاءالله تو ایمیل بعدی توضیح خواهم داد. اگر کسی فونت هامون نستلیق و نداره روی کامپیوترش، احتمالاً با وضعیت آشفته‌ای اون شعر خواهد دید. کافی فونت هامون نستلیق رو کامپیوترتون داشته باشید. با خط نستلیق من براتون این شعر رو فرستادم این دفعه. خیلی هم قشنگه شعرش، خیلی هم روان و خوندنی است، به نظرم خیلی زیباست. و حالا دیگه بحثمون رو من در این باره ادامه نمیدم، درباره نهده هم زیاد حرف نمیزنم، فقط میخوام به شما بگم ای کاش مقاله 33 سوره شعرا رو به دقت بخونید، تا دوچار این اشتباه نشید که فکر کنید مسئله فتنه 88 فقط یه اختلاف سیاسی بود. نبود. این خیلی نکته مهمیه. من متاسفم که کم کسی رو دیدم که با این زاویه نگاهی که ما به مسئله نگاه میکنیم به این ماجرا نگاه میکنه. و البته این وظیفه شماست که اگر میبینید که در این گفتگوهایی که ما با هم داشتیم حقیقتی وجود داره، این حقیقت رو منتشر کنید، هم برای اونهایی که فکر میکنن در فتنه 88 این طرف خط بودن، هم برای اونجا فکر میکنن اون برای خط بودن، یعنی هم برای کسانی که شعار ولایت و بصیرت رو میدن هم به قدر کافی به نظرم باید حرفهای مهمی رو براشون زد. خیلی مهم. ولی حرف‌های اخیر سید محمد خاتمی رو درباره اینکه ما دنبال دموکراسی هستیم من آورده بودم براتون بخونم، شاید بعدها بخونم دیگه، باز رفت تو پرونده‌های بعدی فرصت نمیشه. بخونید تا ببینید که انحراف کجاست، تا ببینید یک تفکر بسیار خطرناک از جنس همون تفکرات سامری، از جنس همون تفکرات سقیفه، چگونه رسما کودتا کرد و البته تونستن بهانه هایی هم جور کنن که خیلی ها رو در این کودتا گمراه کنن. خیلی ها. باز هم میگم خیلی از کسانی که ادعای بصیرت میکنن به نظر من یه جورایی دعایی پشت سرشون بوده که این بر خط قرار گرفتن. من خودم ادعای بصیرت ندارم و چجور ادعای بصیرت داشته باشم در حالی که سلمان فارسی همیشه دعا میکرده که اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی. میدونید که پیامبر فرمود این دعا در همین دعایی که شما میخونید، اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و شکر لک ابدا ما ابقیتنی. خب دعای زیبایی خیلی. در روایات داریم که اگه اشتباه نکنم در روایات داریم که پیامبر فرمود فرشته ها این دعا رو خوب میشناسن، پیش فرشته ها این دعا اسم داره. میدونی اسمش چیه؟ میگن دعای سلمان فارسی، چون سلمان همیشه این دعا رو میخوند. پس من چجوری میتونم ادعای بصیرت کنم در حالی که سلمان فارسی صبح و شب میگفته که اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی. اگر کسی خیلی خیلی دیره شده بره این شعر رو میتونه فراموش کنه دیگه. خانم فرشته، خانم نصیبه مرادی، شما میتونید برید اگه واقعا دیرتون شده. چجور من میتونم ادعای بصیرت کنم؟ ولی واقعیت اینه که همه ما باید بصیرت رو از خدا بخوایم و بعضی از کسایی که ادعای بصیرت هم میکنن به نظرم خیلی بیشتر باید از خدا بخوان. اما اونهایی که بی بصیرتی به خرج دادن و مشهورم شدن بی بصیرتی، به باور من واقعا بی بصیرتیشون گزنده بود و خطرناک. یعنی اونا چه فهمیدن چه نفهمیدن به صف سامری در آمدن، چه فهمیدن چه نفهمیدند صدای گوساله سامری رو کردن. این واقعیتی، این اتفاقی بود بین ما افتاد. دیگه فرصت نیست، شاید یه وقت دیگر انشاءالله سال آینده من دوباره درباره نوه دی با شما حرف بزنم. به کوری چشم کسانی که سعی میکنن اون روز دیده نشه، من باورم اینه که باید با روشنی دربارش حرف زد و البته نه شعاری، با روشنی دربارش حرف زد. باید بدانیم که یک تفکر بسیار باطل تفکر. همین فقط یه اشاره کنم، حرفای خاتمی رو برای شما نقل نمی کنم که ما دنبال یک از زمان مشروطه مردم دنبال آزادی بودن و دنبال رأی مردم بودن و ما هنوزم دنبال رأی مردم. از این شعر رو به را بگذاریم، از این کیهان این یه مورد رو خیلی عالی جواب میده. میگه مرد حسابی، شما که در قضیه 88 رسماً علیه رأی مردم کودتا کردید، آقای آخوندی که امروز وزیره، حتی آقای روحانی در معرفیش جزو کابینه گفت آمد در خدمت در محضر آقای خامنه ای. این آقای روحانی گفت، این یکی از این آقایون که همه میدونن، گفت نه تنها تقلبی نشده در شمارش آرا، بلکه اصلا تقلب امکان نداره در نظام انتخاباتی ما. این حرف آخوندی بوده، ولی البته جمله بعدیشو آقای روحانی دنبال نکرد که گفته ولی ما معتقدیم، این هم خیلی جمله بامزه‌ایه، در ادامه گفته ولی ما معتقدیم احمدی نژاد اومد یه کاری کرد که مردم فکر کردن رأی به موسوی رأی به هاشمیه و به همین دلیل باخت موسوی. ای کاش این حرفو دوباره هم بزنه که مردم فکر احمدی نژاد یه کاری کرد در سال 88 نه 84. این جمله آخوندی بوده و این یعنی تقلب. که آقای خامنه ای هم یه نگاهی کرده بهش گفته این که شما میفرمایید که یعنی هر کی دلش بخواد پس باید بگه که من ملاک اینم که بگم چی تقلبه چی نیست و بعدم به هم بزنم بازی انتخاباتو. نه آقا، من تو دهن 40 میلیون آدم نمیزنم. اگر این جمله هایی که گفته، اگر فکر میکردید آقای احمدی نژاد صلاحیت کاندیدا شدن نداره و بنابراین انتخابات مخدوشه، از اول نباید می اومدید. وقتی انتخابات رو رفتیم و رفتیم سراغ شمارش آرا، یعنی این حرفا رو دیگه گذاشتیم کنار، حالا بریم بشماریم. این برهانه، این عین برهان دیگه، بریم بشماریم دیگه. رفتیم پای صندوق و شما گفتی در صندوق ها موسوی خیلی وحشیانه است واقعا، بنا به گزارش هایی که از ستاد من در سراسر دنیا رسید، من با اختلاف فاحش برندم. کسی میشناسم اگه بخواد اسم میبرم از بچه های همین سمپاده، میگه من عضو ارشد ستاد موسوی بودم، اونم در قسمت انفرماتیکش، یعنی تمام اطلاعات میومد پیش ما حدود ساعت 11-12 کار ما، اون میگفت برای خود من تعریف کرده، میگفت کار ما این شده بود که بچه ها رو دلداری میدادیم که باختیم و باختیم دیگه، حالا تموم شد. بعد میگفت وقتی موسوی اومد گفت من برنده شدم و اینا، اصلا من تنم لرزید که تمام اطلاعات که پیش ماست، این چی داره میگه؟ اگر خواستید من اون شخصو میارم تو این کلاس براتون شهادت بده که ما مطمئن شدیم اطلاعاتی که می اومد از ستادهای موسوی به ما میگفت که ما باختیم. باختیم. تاجزاده بعدها همینو گفت، خاتمی بعدها همینو گفت. ولی به قول اون کسانی که میگن اینو، رئیس ستاد انتخابات همین فرهاد دانشجو کامران، کدوم این دانشجو هستن؟ کامران دانشجو. فرهادشون دانشگاه آزاد بود ها، کامرانشون هر کدومشون، حالا نمیدونم این چجوری، اینایی که چند تا داداش با همن چه بلاهای سر من بکرد میارن، حالا کاری نداریم. و کامرانشون میاد میگه که من اونجا نشسته بودم وقتی که شخص گفتش که تقلب امکان نداره، عصبانی شدم، گفتم چرا این جمله رو بیرون نمیگی، که آقای خامنه‌ای بهم تشر زد، گفت شما نمیخواد جواب بدید. ولی این واقعیتیه، شما که میدونید تقلب نشده، واقعا یه لحظه کلید واژه تقلب رو از سال 88 حذف کنید، فقط این کلید واژه رو حذف کنید، ببینید اصلا امکان ظرفیت این اتفاقاتی که افتاد امکان پذیر بود. خب شما میگید احمدی نژاد اله بله، خیلی خب من هم میگویم، حالا نه به اندازه شما اله بله، ولی من هم اگر فکر میکردم ال یا بل نیست، خب 84 بهش رأی میدادم، یا 88 بهش، منم مثل شما فکر میکنم احمدی نژاد رئیس جمهور شایسته ای نبود، ولی اومدید پای صندوق دیگه، حالا بریم بشموریم دیگه، هیچ کاری جز شمردن نمونده، یا نیا پای صندوق، یا اگر جز این میکنی آخه این چه توجیهی داری. و بعد شد آنچه که شد. اما یادمون نره، حرفی که میخوام بزنم اینه، این جمله یکی میخوام بگم، حرفای خاتمی رو بخونید، حرفای عیسی سحرخیز رو راجع به بهایی ها و همجنس بازا بخوانید. من به شما عرض میکنم، من نمیخوام بگم آقای خاتمی طرفدار همجنس بازیه، مطمئنن نیست، ولی با مبنایی که آقای خاتمی درباره دموکراسی حرف میزند، با این مبنا نمیتواند توجیهی داشت، هیچ توجیه منطقی نمیتواند داشته باشد که چرا در کشور ما همجنس بازی چنین حکم سنگینی داره، چرا در کشور ما بهائی ها مشروعیت ندارن. یعنی سحرخیز نسبت به مبانی که خاتمی از 76 به بعد، نه همش، نسبت به برخی از مبانی که امثال خاتمی از 70 و خیلی های این جماعت فتنه خورده، دیگه هم با شما کلکل نمی کنم که حالا این سر فتنه بود، تای فتنه بود، وسط فتنه بود، چه میدونم فتنه خور بود، فتنه گر بود، فتنه باز بود، فتنه اینا دیگه بحثی، من دیگه حوصله‌ام سر رفته از این حرفا، هر کی هر چی میخواد بگه، من دارم تای قصه رو برای شما میگم. حرف هایی که امثال خاتمی و بسیاری از اینها، امثال تاج‌زاده، امثال کی، امثال کی، امثال کی، از 76 به بعد دنبال میکردن در این کشور، نسبت به اون حرف ها عیسی سحرخیز صادقانه تر دارد حرف میزند تا امثال خاتمی. عیسی سحرخیزی که میگوید همجنس بازی اخلاقا مخالفم باهاش، به خاطر دینم باهاش مخالفم، ولی نباید غیر قانونی شمرده بشود، خلاف حقوق بشر است، عیسی ترغیبی که می کدیوری که میآید میگوید بنا به حقوق بشر بهایی ها باید از کاملا مشروعیت و آزادی داشته باشن، نباید مجبور باشن وقتی ثبت نام میخوان بکنن جای دینشون رو خط بزنن. بنا به مبانی که امثال خاتمی در این کشور مطرح میکردند، عیسی سحرخیز داره صادقانه تر حرف میزنه تا خاتمی. اون مبانی اینه نتیجهش و ما در مقالاتمون همینو گفتیم و این تفکر خطر و البته این تفکر باطله و ما باطل بودن همین تفکر رو تو مقالاتمون نشون دادیم و قدم نگفتیم این تفکر بده چون میگه همجنس بازی. مبانی فلسفیش رو ریختیم رو دایره و تحلیلش کردیم. اینو فراموش نکنید. تکرار میکنم، عیسی سحرخیز داره صادقانه تر نسبت به مبانی که خاتمه ازش دم میزد و همین امروزگاهی دم میزنه، داره صادقانه تر درباره اون مبانی حرف میزنه تا خود خاتمی. و این خیلی نکته مهمیه. با اون مبانی باید هم حرفای امروز سحرخیز رو بگن، باید هم بگن ما علاقه به امام خمینی نداریم. امروز هم امثال آقای عارف با تمام احترامی که براش قائلم باید از خجالت آب نباید بشه. واقعا من نمیخوام بگم بمیره، ولی جا داره که انسان بمیره از خجالت که وقتی سحرخیز اون حرفو میزنه جلائی پور میآید میگوید که این چه حرفیه، اصلاح طلبا همه عاشق امام خمینی هن. مبانی که روزنامه جلائی پور تبلیغ و ترویج میکرد در انواع و اقسام جنریک خودش از اول تا به آخر، در اون مبانی سخنان سحرخیز به مراتب صادقانه تره تا سخنانی که امروز جلائی پور میگه. و اینو من بهش میگم نفاق. و اینو الان نمیگم نفاق، سال 76 میگفتم نفاق. به آدمش هم نمیگم منافق، به جریان فکریش میگم نفاق. بنا به موشی قرآن به ما یاد. و در 88 گوساله ای آمد و سامری در آمد و شد آنچه که شد. اون شعر رو خواهید خوند. اجازه بدید من این شعر رو از علیرضا قذفه براتون بخوانم. و نه، هر کی میخواد بره بره، بذار این شعر رو بخونم بعد تموم شه. برو دکتر دیت شد، برو برو، اگه میخواد بره، هر کی میخواد بره بره. خاله خب به خاطر آقای دکتر نمیخونیم. یعنی یه شعر نو بود که میذارم برای بعد، برای اینکه فضای گفتگو عوض بشه اجازه بدید یه شعر کوتاه خیلی کوتاه بخونم و تموم کنم. اینم مال غزوه است، شعر بامزه است، گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ملا سوار خر شد، گفتند این سیاسی است. بایرام قلی پدر شد، گفتند این سیاسی است. در داستان گلنبر 9 بار بچه زایید، 9 تا همه پسر شد، گفتند این سیاسی است. دل میخورند و قلوه خوبانم شهر با هم، تا شام ما جگر شد، گفتند این سیاسی است. هنگام آب خوردن دستم به مانعی خورد، لیوان ما دمر شد، گفتند این سیاسی است. یارو قمر قمر گفت، گفتند بی خیالش، تا ماه ما قمر شد، گفتند این سیاسی است. دانشجوی ز کرمان از بخت بد هنر خواند، یک روز با هنر شد، گفتند این سیاسی است. یک چشم عمه چپ بود، گفتند اجتماعی است. بابا بزرگ کر شد، گفتند این سیاسی است. اشتر جملچه زایید، گفتند این عجیب است. چی باید میزایید معلوم نیست. اشتر جملچه زایید، گفتند این عجیب است. گاو حسن بقر شد، گفتند این سیاسی است. گفتند اعتراضات کار برنج هندی است. کوبا پر از شکر شد، گفتند این سیاسی است. روزی کنار دریا موجی عظیم آمد، شلوار شیخ تر شد، گفتند این سیاسی است. در فوتبال روزی دروازه‌بان زمین خورد، دردش که بیشتر شد، گفتند این سیاسی است. عطار نسخه‌ای بست، گفتند شبهناک است. خیام کوزگر شد. گفتن این سیاسی است. شاعر به فکر افتاد مردن چه چیز خوبی است. آماده سفر شد. گفتن این سیاسی است. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.